أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنوك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منبر آقا و مولانا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمید. دیشب عرض شد که اگر به کسی بدهی داشته باشیم و اون بدهی تاریخ نداره، یا تاریخ داشته و تاریخش گذشته، یا اینکه بدهی نداریم ولی یه مالی از او پیش ما هست که این مال طی معامله شرعی هم به دست ما نرسیده. الان هم من نمیدانم که صاحب این مال راضی هست که در دست من باقی باشد یا نه. در این دو فرض، یعنی بدهی و در این فرض مالی که در اختیار من هست، باید من فوراً اقدام کنم به رد کردن این مال و ادای اون دین، مگر اینکه شرعاً معذور باشم. مثلا عذر شرعی چیه؟ اینه که من الان بدهکارم به کسی، بدهیم تاریخش گذشته یا اصلا بدهی تاریخ نداشته، مثل این که من به کسی خسارت زدم دیه بهش بدهکارم. در چنین مواردی اگر من به اندازه حد اقلی که باهاش زندگی کنم بیشتر از این ندارم الان، و فعلاًم نمیتونم بیشتر از این به دست بیارم، در چنین فرضی بر من واجب نیست سرعت کنم در ادای دین. اگر میتوانم کسب و کارم رو تغییر بدم یا فعالیتم رو اضافه کنم که اون بدهی رو پرداخت بکنم، باید این کار رو انجام بدم. اما اگر من چنین کاری رو نمیتونم انجام بدم، این کار من بیشتر غیر از این مقدار درآمد نداره. اگر این چنین باشه، در این صورت بر من فعلا واجب نیست ادای اون دین. اما این عذر شرعیه، بخوام تنبلی کنم جایز نیست، بخوام تأخیر کنم جایز نیست. اگه من بتونم بخشی از بدهی رو هم حتی بپردازم، در این صورت باید این کار رو بکنم. مثلا اگه خانه‌ای که در او ساکن هستم، فرض بفرمایید آپارتمان 100 متر مربعیه، من اگر اینو تبدیل کنم به آپارتمان 90 متری، با اون ما به تفاوت 10 متر مربعش پولی به دست من میاد که میتونم همه یا بخشی از اون بدهی رو بپردازم و من و اهل و عیالم در مضیقه قرار نمیگیریم. اینجور نیست که دون شأن من باشه. اگر این چنینه، من باید این تبدیل رو انجام بدم. اگه ماشینی دارم که این ماشین مورد نیازمه، ولی اگه رد کنم این ماشین رو یه ماشین دیگه بگیرم که یه قدری ساده تر سبک تر قیمتش با ما به تفاوتش بتونم حتی بخشی از بدهی رو بپردازم، باید این کار رو بکنم. بله، اگر من رفتم از طلبکار خودم مهلت گرفتم و به او گفتم که به من مهلت بده، راضی بود برای تأخیر، در این حالت دیگه واجب نیست. البته بعضی موارد دیگه هم هست که من معذور میشم از سرعت در ادای دین. انشاءالله به عزی شبهای دیگه به عرض عزیزان خواهم رسوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شهادت می دهم یا امیرالمؤمنین که پیامبر به تو فرمود والذی بعثنی بالحق ما آمن بی من کفر بک ولا اقر بالله من جحدک وقد ول من صد عنک ولم یهتدی الی الله ولا الی من لا یهتدی بک. من سوگن میخورم به خدا، پیامبر خدا فرمود، قسم به خدا، اون خدایی که مرا به حق برانگیخت، کسی اگر به تو یا علی کافر شود به من ایمان نیاورده و حتی به خدا هم اقرار نکرده، و اون کسی که از مسیر تو جلوگیری کنه گمراه شده و به سوی خدا و به سوی من هرگز اون شخص هدایت نشده. این نکته رو باید بهش توجه کرد که ما گاهی ممکنه یه عبارتی رو بگیم و گاهی هم عکسش رو بگیم ولی در این حال به دو عنایت صحیح باشه. مثلا اگر کسی ایستاده نماز میخونه ولی وضو نداره، این شخص به یه عبارت میتونه بگیم نماز خواند، به یه عبارت هم میتونه بگیم نماز نخواند. نماز خواند چون ظاهر نماز رو به جا آورده، ولی لذا توی جمله من شروع که کردم گفتم چی؟ گفتم این شخص نماز خواند ولی بی وضو. میگم نماز خواند، نمیگم مثلا دل راست شد، میگم ظاهرش اینه که با یه نگاه نماز خونده. اما چون شرط نماز وضوئه، این شخص در حقیقت اون نماز صحیح رو نخونده، اون نمازی که مقبول درگاه خدا میشه رو به جا نیاورده. این عنایت رو اگه داشته باشین اون وقت میشود آیات و روایات رو اونجایی که به نظر تناقض نماست ما اونجا رو با هم جمع کنیم. یه جاهایی گفتن که اگر کسی ایمان به خدا بیاره و به پیامبر خدا هم اقرار بکنه، اگر به ولایت امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین اقرار نکنه مسلمانه، میگن ایمان به خدا آورده و به پیغمبر ولی این ایمان رو نداره، میگن این مسلمانه. گاهی هم میگن این فرد مؤمن نیست، یعنی اون ایمان به خدایی که میتونه نافع باشه برای سعادت ابدی او، اون اقرار به پیامبری که و ایمان به پیامبری که بتواند برای او دستگیری کنه تو عالم آخرت، اون ایمان به خدا و پیغمبری که بتونه عمل صالح او رو مقبول درگاه خدا بکنه، این جور ایمانو نیاورده. چرا؟ چون ایمان به امیرالمؤمنین چیزی شبیه وضوع نسبت به نماز. چجوری اگه بی وضوع نماز بخونید شما، هر مقدارم که بخونید به ظاهر نماز خوندید، در واقع نماز نخوندید. هم جمله نماز خواند در مورد شما صحیح هست، هم جمله نماز نخواند. همینطور در مورد ایمان به خدا، ایمان به پیامبر و ایمان به امیرالمؤمنین همینجوری هست. در این عبارت پیامبر خدا فرمود علی جان به خدا سوگند، خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرده، اگر کسی به تو کافر شد به من ایمان نیاورده. به من ایمان نیاورده یعنی اون ایمانی که نافع به حالش باشه، تو آخرت بپذیرند ازش. اگر منکر تو بود به من اقرار نکرده، باور به من نکرده، یعنی نمیپذیرند ازش اون طرف. البته کلمه میشه بگیم این شخص اقرار به پیامبری کرد، به این عنایت درسته، عکسش هم درسته. از دو منظر نگاه بکنید با همون مثال نماز و وضو مطلب قابل حل میشه. و این مطلبی که پیامبر به تو فرمود یا امیرالمؤمنین هو قول ربی عز و جل و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى الی ولایتک. در این آیه مبارکه که در سوره تاهاست. خدا میفرماید به انی لغفار، من میآمرزم، خیلی هم آمرزنده هستم. برای کی؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. من میآمرزم، اولا شخص باید توبه کنه، ثانیا باید ایمان بیاره، ثالثا باید عمل صالح انجام بده. بعد خدا فرمود ثم اهتدى، بعد هم قبول هدایت کنه. اهتدا یعنی چی؟ یعنی قبول هدایت کرده. خدا هدایت میکند، ما مهتدی میشیم. یعنی چی؟ یعنی میپذیریم باب افتعال برای پذیرشه. مهتدی یعنی پذیرنده هدایت. خدا میفرماید من میآمرزم. کیو؟ اولا باید شخص توبه کنه، خطا کرده، گناه کرده، معصیت کرده، توبه کنه، برگرده. حقیقت توبه بازگشته، روز اون توبه را انجام بده و ایمانم بیاره. چون وقتی که انسان توبه میکنه، در حال ببخشید، وقتی انسان گناه میکنه، در حال گناه اون روح ایمان از اون درجه‌ای که قبلا بوده از ما میره بیرون، میره بیرون. ایمان مجدد پیدا کنه شخص و عمل صالحا، کار خوبم انجام بده. بعد خدا میفرماید ثم اهتدى. ولی یه شرط اضافه هم خدا فرموده و اون چیه؟ اینکه قبول کنه هدایت رو. در ذیل این آیه روایات متعددی داریم که مراد از این اهتدا چیه؟ چیزی غیر اون آمنه که در خود متن آیه اومده. در متن آیه هست و انی لغفار لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا. امام ائمه علیه السلام فرمودن تو این زیارت قدیریه هم آمده، منظور از قبول هدایت اهتدا الی ولایتک، یعنی بپذیره هدایت تو رو. اگر نپذیره، خدا وعده مغفرت به این افراد نداد. وعده مغفرت داده به کی؟ اون کسی که هم توبه کنه، هم ایمان بیاره، هم عمل صالح انجام بده و هم قبول کنه هدایت تو را. و این یک فضیلتی است برای امیرالمؤمنین، برای بچهای امیرالمؤمنین، که اگر کسی داستان ولایت برای او مطرح شده، برای بعضیا حالا به چه دلیلی، به چه جهتی مطرح نمیشه، اینا حتی در مورد زنانشون در توی روایات ازشون تعبیر به بلها شده یا بلها، یعنی زنی که اصلا سرش تو اون چیزا در نمیاد، اصلا حالیش نمیشه. نمیخوام میگن همه خانم‌ها اینطوری بودن، نه، ولی در اون زمان خیلی از افرادی که اصلا تو این اختلافات دینی حالیشون نمیشد، طایفه نسوان بودند. اون زمان‌ها این گونه بودند. این افراد میگفتن بلها، یا جمعشون رو میگفتن بلها. اینا اصلا توجهی به این چیزا نداشتن. داستان اونها جداست. اینها در قیامت در جزء اصحاب الاعراف میشن، یه جایی اینا رو نگه میدارن. اینا تا تعیین تکلیفشن و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. یه عده ای هستن که خدا کار اینها رو به تأخیر می اندازه. حالا یا اینها رو عذاب میکنه یا نمیکنه، که البته اگر عذاب بکند با یه مقدماتیه. تو بعضی روایات داره که برای اونها یه صحنه امتحانی اونجا پدید میارن، بر اون اساس اونها جدا میشن. کسانی که مورد رحمت خدا واقع میشن، کسانی هم که مورد رحمت واقع نمیشن و عذاب میشن. اینا که اینجا سر تو این کارا در نمیبرن به قول بعضی، یا اینا رو شما جدا کنین. حالا تعیین مصداقش هم خیلی وقتا ما نمیتونیم بکنیم، چون ممکنه خدا چندین بار به کسی در واقع تذکار داده، یعنی او رو متذکر کرده، او رو متوجه کرده و او بی توجهی کنه، دنبال نکنه مطلب رو. این دیگه داخل در اون عنوان بلها یا بلها بله نیست، چه مرد باشه چه زن، نیست داخل او. اما اگر کسی داخل این بود، او داستانش جداست. ما و شما و خیلی های دیگه داستان ولایت امیرالمومنین برامون به لطف خدا طرح شده. حالا که طرح شده، اونایی که میپذیرند، اونا شرط این آیه رو دارند، یعنی اینا اهتداء به ولایت امیرالمومنین رو دارند، ولی حالا باید توبه، ایمان، عمل صالح رو دنبال کنن تا خدای متعال اونها رو مورد مغفرت خودش قرار بده. اما اونایی که نمیپذیرن مورد چنین وعده ای از جانب خدا نیستن. شرط مغفرت همینه، مثل شرط نماز که وضوع. مولای فضلک لا یخفا و نورک لا یطفا، فضیلت تو یا امیرالمؤمنین چیزی نیست که پوشیده باشد و نور تو خاموش شدنی نیست. پرسید از استادش گویا ابن عبدالحدیده یا دیگریه، پرسید از استادش سنی هم هست، گفت در مورد علی چه میگی؟ گفت چه بگویم در مورد مردی که دشمنان از سر دشمنی فضائل او رو منتشر نکردند و مخفی کردند و کتمان کردند و انکار، و دوستانش هم از سر تقیه و ترس بیان نکردند. در این حال شرق و غرب عالم رو بگردی، پر شده از فضیلت این بزرگوار. خدا بخواد منتشر بکنه. و تازه اینا تو این شرایط انشاءالله ولی عصر علیه السلام که بیاد، مسئله خیلی متفاوت میشه و چیزهایی در مورد امیرالمؤمنین خواهد گفت که گوشی نشنیده و حقایقی رو رو میکنه که ما اصلا پیش از اون هیچ سابقه ای ازش نداریم. نور تو یا امیرالمؤمنین خاموش شدنی نیست. حتی در اوج ظلمت و انتشار زلالت که در دوره غیبت آخرین حجت خدا یه وقتی اینجوری میشه، تو بعضی از روایات داریم کار به جایی میرسه حتی لا یستطیع احد ان یقول الله الا مستخفیا، دیگه کسی نمیتونه اسم الله ببره مگر در نهان. توجه کردی؟ اینجوری میشه. اون در اون دوره بازم نور تو یا امیرالمؤمنین همچنان میدرخشد و اگر کسی بخواهد به این نور هدایت بشود میشود. اون زمان هم این گونه است. مفضل ابن عمر پیش امام صادق علیه السلام نشسته و حضرت از حوادث دوران غیبت آخرین حجت خدا بیان میکنه. میفرماید شما همچون کشتی نشستگانی خواهید بود که کشتی شما در میانه اقیانوس گرفتار یک طوفان و درگیر یک گرداب سهمگین میشه، چنان موجهای سخت و سنگین میاد، این کشتی از هم متلاشی میشه و درون آب ریخته میشه. کار به جایی میرسه که شما حتی تخت پاره هم پیدا نمی کنید که به او تمسک کنید که امید نجاتی داشته باشه. یه همچین به این جاها میرسه. مفضل آدم متدینی بود، اشکش در اومد، گفت یا ابن رسول الله اگه اینجوری بشه پس ما دیگه باید چه بکنیم؟ همه چیز از دست ما بره، دیگه نتونیم ما حق و باطل رو اونجا تشخیص بدیم، چجوری میشه؟ امام علیه السلام تو اتاق که نشسته بودن، پنجره اتاق نور آفتاب اومده بود، افتاده بود توی اتاق، فرمود ترا هذه الشمس، میبینی این خورشید و نور خورشید و عرض کرد بله، فرمود والله ان امرنا لعبین من هذه الشمس، به خدا سوگند تو همون اوضاع امر ولایت ما از این آفتاب روشنه. جمع این مطلبی که امام علیه السلام در پایین فرموده در آخر روایت با آنچه در بالا فرمود که شما گرفتار طوفان گرداب میشید چیه؟ اینجوریه که اگه کسی بخواد ببینه هدایت رو، اگه کسی دنبالش باشه، بین خود و خدا تشخیص میده که همچنان حق با علی است، همچنان حق با فرزندان علی است، همچنان امام زمان امامه. اگرم نه، خودشو بخواد به دست حوادث روزگار بسپره، ببینه حالا بقیه چی میگن، یه جوری ما حرکت کنیم که دیگران عقیده ما رو بپسندند. اگر بخواد اونجوری باشه، هیچ چیزی پیدا نمیکنه که به او تمسک کنه و از بین میره. نورک لا یطفا و فضلک لا یخفا، فضیلت تو مخفی شدنی نیست، خدا نمیذاره مخفی بشه. همه دشمنان کوشیدند، فضیلت تو همچنان آشکار ماند و نور تو هم خاموش نمیشه. خب امشب شب 17 ماه مبارک رمضانه، در سال دوم هجری جنگ بدر مثل فردای اتفاق افتاده. مقدماتی داره این جنگ، از جهتی این جنگ بر سایر جنگ ها یه جور فضیلت و برتری داره، هم روی حساب‌های عادی وضعیت متفاوته. اولین درگیری جدی بین مسلمین و کفاره و از نظر عادی هم تعداد این طرف 313 تا، اون طرف حدود 1000 نفر، چیزی در حد یک سوم. امکانات این جنگ در این طرف یه دونه اسب بیشتر نیست، اون طرف همه اسب سوار، این طرف بعضی های چند تعداد معدودی شتر دارن که شتر هم حیوان جنگی نیست، ولی خب بالاخره یه قدرتی رو فرد میده، از بلندی میتونه تیر بزنه به جنگه. بقیه هم که پیاده، سلاح هم سلاح های خیلی ابتدایی، این که بگیم همه از سر تا به پا مجهزن، کلاه خود و زره و اینطوری ها نبوده، خیلی عادی آمدن. این طرف اغلب پیرمردن، جوری که پیغمبر خدا تو روایت داره که دستور دادن محاسنشون رو اینا خضاب کنن، رنگ کنن، که اون طرف تصور کنن که اصحاب پیغمبر پیرمرد نیستن، خودش در روحیه اونها اثر کنه. این طرف خیلی تازه مسلمانن، حدیث و عهدن بالاسلامن، تازه مسلمان شدن. از نظر مالی فقر بعضی از اینها رو در از پا در میاره. چرا؟ چون تعدادی از اینا مهاجر بودن، تمام زندگی و مال و اموال رو گذاشتن تو مکه با دست خالی، فقط با لباسی که به تن داشتن، اومدن تو مدینه. مدینه هم کار نبود، درآمدی نبود. این افراد با این امکانات مالی، با اون سابقه ای که چندان هم از جاهلیت فاصله نگرفتن، از اون طرف اینا دارن خیلی ها با قوم خیشای خودشون می جنگن. تمام اینها رو در نظر بگیرید. خب توی همچین موقعیتی به صورت عادی اون دست برتر با کفار و مشرکینه. اما خب تو یه همچین جنگی خدای متعال هم ملائکه فرستاد که در سوره مبارکه انفال آمده، و هم از اون طرف از مواضعی بود، از اولین جاهایی بود که شجاعت امیرالمومنین علیه السلام ظاهر شده بود. البته پیش از اینها می دانستند قریشیان که امیرالمومنین سلام الله علیه یه فرد ویژه‌ایه، لذا اون اول که حلم مبارز طلبیدن بعضی رفتند وقتی خودشون معرفی کردن، چون صورتشون رو یا پوشونده بودن یا ناشناس بودن، معرفی که کردن اون طرف از کفار قریش گفت که نه، این ما با تو نمی جنگیم، جنگ با تو ما سرشکستگی داره، اگر میخواد کسی بیاد بگو علی بیاد، علی ابن ابی طالب بیاد، او بیاد جلو، که به امیرالمومنین بد رفت. این جنگ خصوصیات دیگه هم داشت، ولی در این جنگ که 70 نفر از قریشیان کشته شدند، 35 نفرشون به دست امیرالمومنین به درک واصل شدند. این همون جنگیه که امیرالمومنین زمان خلافت ظاهریش به معاویه، وقتی که معاویه به حضرت این نامه ای نوشت، به خودش هم خطاب کرد امیرالمومنین، گفت من امیرالمومنین الی علی ابن ابی طالب، اینجوری تبریک، آماده جنگ شو با من. امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ به او فرمود که من آماده جنگم، من امتحانم پس دادم، من همون کسیم که انی قاتل و جد که و خال که و اخی که، پدر بزرگ مادریشو، برادریشو و داییشو، من همونیم که چنین افرادی رو از پادر آوردم. تو جنگ بدر این اتفاق افتاد، جنگ بدر این اتفاق افتاد، و این همونی بود که رو دل یزید و بنی امیه مونده بود، لیت اشیاخی به بدر شهدو که میگفت، مال اینجا بود، مال اینجا بود. خب این جنگ به برکت شجاعت امیرالمومنین و عنایاتی که خدای متعال کرد، یه پیروزی بسیار آبرومندانه رو برای مسلمین به همراه داشت و ورق اسلام تا حد زیادی برگشت. در مثل امشبی که شب وقوع این جنگ هست، مثل فردای اتفاق میفته، شب 17 اولا تو ماه رمضان بوده و در ماه رمضان پیغمبر خدا این جنگ رو انجام دادن، روزشون هم افطار کرده بودن. شب 17 شبی بود که خیلی سرد بوده و سوز سرما اذیت میکرد، پیغمبر خدا آب خواستن. اون شب گرچه شب 17 ماه هست ولی هوا ابری بوده، ابر تیره‌ای هم داشته که اصلا نور ماه رو اجازه نمیداده که صحنه زمین رو روشن کنه، نور ستارگان هم نیست، ظلمت محض بوده. پیغمبر خدا آب میخواستن، چاهای بدر هم فاصله داره. حضرت فرمودن کی میره واسه من آب بیاره؟ اصحاب هیچ کس صداش در نیامد، هیچ کس. امیرالمومنین عرض کرد من یا رسول الله. خب مشکو گرفت، امیرالمومنین رفت. چاه‌های بزرگ معمولاً یه دلوهای کنارش هست که آب میکشند تو چاه. حضرت هرچی گشت دلو پیدا نکرد. شبانه حضرت رفت تو چاه. رفتن چاه در روز خطرناکه تا چه برسه شب. اگرم کسی بخواد بره تو چاه حتماً لازمه تدبیر کنی، کسی همراه باشه که اگه حادثه ای پیش اومد او بتونه کمک کنه. اما عشق به پیامبر خدا اصلا این حرفا رو نداشت برای امیرالمومنین. تو تاریکی تنهایی رفت پایین، آب رو از درون چاه آورد بیرون، حرکت کرد به سمت لشکرگاه. باد تندی وزید جوری که حضرت امکان ایستادن دید نداره، مجبور شد برای دقایقی بنشینه. نشست، باد که از اون شدتش خارج شد بلند شد. چند قدمی که آمد مجدداً این باد به وزیدن اومد، باز هم مجبور شد بنشینه. برای بار سوم این اتفاق افتاد، یه زمان قابل توجهی رو گرفت این باد. وقتی رسید خدمت پیغمبر خدا آب رو تقدیم کرد، پیغمبر فرمودن که تأخیر کردی. جریان رو نقل کرد که چه شد که من تأخیر کردم. پیغمبر خدا فرمود این سه تا باند در حقیقت سلام گروهی از ملائکه بود بر تو. اولا باد اول جبرئیل بود با هزار ملک که به تو سلام میکرد، و باد دوم میکائیل بود با هزار فرشته که بر تو سلام کرد، و باد سوم اسرافیل بود که با هزار ملک بر تو سلام کرد. فضلک لا یخفا و نورک لا یطفا. فضل تو مخفی شدنی نیست و نور تو خاموش شدنی نیست. عرضم تمام. خب این فضیلتی که گاهی میخونم یاد چیزی میفتم. امیرالمومنین رفت آب بیاره، سختم بود، رفت و آبم آورد بالاخره. اما پسرش رفت آب بیاره، خیلی زحمتم کشید، اما نرسید به اونجا که باید برسه، به اون هدفش نرسید. خب امشب بناس ما نام اون همسر وفادار پیغمبر امام حسین رو ببریم، که تو بعض روایات داری که امام حسین نقل شده فرمود خانه ای که اسم رباب و سکینه داره من اون خانه رو دوست دارم، من به اون خانه علاقه من. رباب وفایی که به امام حسین نشون داده فوق العاده است، فوق العاده. خب شنیدید کاروان اسرا از شام که وارد کربلا شد، خب اون اول که خیلی اوضاع به هم ریخته بود، دور این قبر مطهر و این قبور مطهر مثل افرادی که اصلا عقل و هوششون رو از دست دادن، هی این خانوما میچرخیدن. گویا زین العابدین علیه السلام دید این خانوما تو این آفتاب بین میرن. کنار قبر سید الشهدا علیه السلام یه چادری به پا کردن، از خانوما خواهش کردن که برن تو این چادر. همه رفتند، حتی زینب کبرا هم رفت. اونجا هی نگاه میکردن به قبور مطهر، به جای جای کربلا نگاه میکردن، گریه میکردن، زبون میگرفتن. اما هر کاری کردند رباب وارد این چادر نشد. گفتن چرا؟ گفت من چگونه وارد برم زیر سایه، در حالی که خودم با چشم خودم دیدم بدن حجت خدا در برابر آفتاب قرار داره. تو بعضی نقل ها داره وقتی کاروان میخواست برگرده مدینه، آمد خدمت زین العابدین، عرض کرد آقا جان اگه اجازه بدی من کربلا بمونم، من بر نگردم. آقا زین العابدین هم اجازه داد. این خانم بیش از یک سال خورده‌ای در کربلا دوام داد. نمیدانم گاهی ممکنه نگاه میکرد به اون محل خیمگاه، اون جایی که علی اصغر خودشو در آغوش گرفته. یه خانمی از اینکه بچهشو نتونه شیر بده خیلی اذیت میشه. نمیدارم دیدید یا نه، شیر نداشته باشه، بچهش گریه کنه، بچهش گرسنه باشه، نتونه شیر بده. اما حالا بعد از اون حادثه شیر آمده به سینه های این خانم، نگاه کنه به اونجا، زبان حال این خانم چه خواهد بود، نگاه کنه به اون قبر کوچکی که پشت خیمه ها امام حسین با غلاف شمشیر کرد، میخواست این بدن خون آلود رو درون قبر بگذارد، این خانم سراسیمه بدود، صدا بزند مهلا مهلا یبن الزهرا، آجان اجازه بده یک بار دیگه من این بچه‌مو ببینم.